بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل على محمد و آل محمد.
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم. بلطف و عنایت پروردگار انشاءالله درس اصول ما رو شروع میکنیم در این ساعت پنج. انشاءالله خداوند توفیق بده که ما بتونیم هم کلمات بزرگان رو بفهمیم چیه و هم بفهمانیم ما، هم عزیزان انشاءالله بتونن استفاده کنن، هم حقیق خودم هم بفهمم چی داره میگم. اینا همش عنایت و لطف خدا رو لازم داره. تا خدا خودش عنایت نکنه هیچ کدوم این اهداف به دست ما نمیاد. انشاءالله امیدوارم عزیزان توجهشون در دست یادشون نگاه به افراد نکنید زیاد میاد یا کم، اینا املاک نیست، ملاک درس خونده بشه. حالا ولو دو نفر باشن اشکالی نداره، طور نیست، بناست که قرار است که با جمعیت باشی که هر چقدر ما بتونن استفاده کنن ما افکار. یکی از بزرگان دین ما که در از علمای گذشته که خیلی مرد ملایی بود، تا شاگرد نداشت، شاگرد یه نفر بیشتر نداشت، بسیار ملا بودا ولی یه نفر بیشتر نداشت. شیخ انصاری شنید که این فلانی درس میده و کسی سر درسش نیست، فقط به جز یه نفر. مرحوم شیخ مرتضی از اعلی الله مقام، چه مقامی نداشتن، آمد اعلام کرد آیون فردا یه درس من در فلانجا درس فلانی است، فردا من میرم درس فلانی. آقا ایشون حرکت میکنه میاد اینجا به درس این آقا شرکت میکنه با شاگردایی که داشتن، آمد در شاگرد تا آقای چشم مرحوم ملا زین العابدین میفته به آقا، میبینی شیخ مرتضی انصاری آمده با این کیفیت و من درس نمیدم، من چونه درس بده با یه همچین شخصیت ملایی. مرحوم شیخ مرتضی انصاری گفت امکان نداره، ما آمدیم اینجا برای خاطر اینکه میگه درس شما هم اهمیت داده بشه، مردم شما رو بدانن بشناسن که ملا چیه. واقعیت همینطوره، ملایی به این حرفا نیست. ممکنه یه آقای خیلی سرصدا تو گوشه خونه، آدم وقتی میره خدمتش نگاه میکنه چقدر مرد پریه، چقدر مرد ملایی. واقعا منظورم یه همچین ایثارگری، یا خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ نصر و مرتضی انصاری این کار کرد. منظورم یه که انشاءالله عزیزان ما در درس اهمیت خود درس و معبب سبک نگیرن، درس و اهمیت بدن، حضور در درس رو حاضر کنن، مگر اینکه استثنای دیگه موارد خدای نخواسته، خدای نخواسته برایشون پیش بیاد که نتونن دیگه بیان، رو پیش خدا معذورن. بگذارم وقتتون رو خیلی نگیرم، یه چند کلمه درسی رو شروع رو رازم تا بعد ایشالا بقیه هم عمری باقی باشه و خدا توفیق بتونی بعد از این متعرض بشین. مسئله ای که الان میخوایم عنوان کنیم که برای که برادران ها بدونن چه مسئله یه رشته مسئله به دست ما بود، پایان درس روز گذشته ما زمان سابق رساندیم به این مسئله که بفرمایید تکلیف استصحاب چیه. از جزء ادله‌ای که ما داریم در اصول که خیلی مورد توجه هست و اعنا هست مسئله استصحابه. خیلی حالا قاعده اشتغال تمام شد رفت، قاعده براءت تمام شد رفت، قاعده احتیاط تمام شد رفت، اینا همه پشت سر گذاشتیم، الان آمدیم به استصحاب. خب در استصحاب مطلبی که باید مذاکره بشه در استصحاب، در درجه اول راجع به حجیت استصحابه، که آیا استصحاب حجیت داره یا نداره. اگر حجیت داره دلیل بر حجیتش چیه، به چه دلیل میشه گفت استصحاب حجت. خب اینا مطلب خوبیست، به درد انسان هم بخوره. در این رابطه برای جهت که استصحاب حجیت داره یا نداره باید در رشته بحث از اینجا شروع کنیم که چی؟ در مسئله استصحاب که عبارت از همون ابقاء حالت سابقه، معنای استصحاب اینه، یعنی حالت سابقه رو باقی بذاریم. دیگه قبلا به هر حالتی بوده متیقن من باقیه، این حالت استصحابه. حالا مطلب اینجا پیش میاد، خب حالا اگه استصحاب معناش ابقاء ماکان، آیا این دلیل ابقاء ماکان حجیتش در خصوص اونجاییست که شک در رافع داشته باشیم، شک در وجود غایت داشته باشیم، یا نه چه شک در رافع باشه چه در شک در مقتضی باشه؟ هر دو صورت رو بگیریم. کیفیت غایت و مقتضی رو براتون روشن کنم. البته همه تون فاضلی دا، من اینا رو که میگم به عنوان توضیح مسئله میدم که شما مستحضر باشید. بلا البته ما اعتقاد من که انشاءالله همه تون به همدلله کاملید. در مسئله آقایی میگن استصحاب دو تا صورت داره. یک صورت شک در مقتضیه، نمیدونم این مقتضیه وقای اینها درش هست یا نیست، شک در مقتضی. شک در مقتضی رو آقایی به مثالهای خیلی ساده میخوان بزنن، مثل این است که فرض کنید که روغن چراغ قدیم یادتون هست، روغن چراغایی بود یا به وسیله روغن چراغ یا به وسیله نفت افزایش اینا رو کمی کردن توی ظرفی و بعد این و حساب نگه میشنید بهش میگفتن چراغ روشن کنید. این مایه‌ای که در شیخته میشده که برای نگهداری که روشن بشه چراغ، این مایه شک در مقتضی معناش این باشه که نمیدونم این روغن، این مایه، این نفت آیا باقیه یا اینکه نه این نفتش تمام شده. شک من در مقتضی معناش اینه، یعنی چیزی که اقتضا کند بقا الحکم را، شک بکنه باقیه یا نه. این میگه شک در مقتضی، این رو مقتضی. یه موقع نه شک در مقتضی نیست، شک در رافعه، یعنی که نه مقتضی بابا این نفت خیلی داره، توش خیلی بنزین هست، نفت هست، دو روزم سه روزم دیگه نفت بس میکنه مثلا، خب پس برای چی شک داری؟ میگه ها در مقتضی شک ندارم، شک در رافع دارم که آیا بادی آمده اینو خاموش بکنه یا کسی بچه آمده اینو خاموش کنه چراغ رو یا نه، رافع نمیدونم آمده یا نیامده، یا رافعیت الموجود. حالا این هم شده در بین کلمه هاشون اینجا ما در اسمش میگن، برای که اسمش حالا تو ذهنتون استیناسی داشته باشید و بعد برسید ببینیم چه فرق هست بین شک در رافع و بین رافعیت، این دوتا فرقشون چیه، اینشالا بعدا صحبت میکنیم. ولیزا در این آقایی میگن یه وقت شک در مقتضی، یه وقت میگن شک در رافع و غایته، هر دو جور تعبیر کردن. خب حالا استصحاب حجتون در کدوم از این دوتا؟ خب استصحاب در شک در رافع که شکی نداره، که همه حجت میداره، خلاصی یه جا باید استصحاب کار بره دیگه. شک در رافع را گفتن آقای مسلم درش جازی همین. شیخ انصاری هم رحمت الله علیه اینه چسبیده، معلوم شیخ مرتضای انصاری میگه استصحاب حجتون فی شک فی رافع، اما شک در مقتضی نه، مقتضی نباید باشه، باید باید شک داری که آیا از بین رفته یا نه، نه اینکه مقتضی داری یا نه. ولی بعضی از علما میگن نه فرق نمی کنه، استصحاب چه در شک مقتضی باشه چه در شک رافع باشه. بعضی نظر مبارکشون اینه. پس تا اینجا در دو تا مسئله رضایه شد، یک رضایه که شک در مقتضی اینجا استصحاب برش جاری نباشه کما که برای شیخ انصاری میگه، یا اینکه نه شک در رافع هست که درش این استصحابش جاری بشه. یه مطلبی که اول کرام وارد شدیم، این مطلبی که اشاره کردم، ولی زای عبارت همینی داشتم، گفتم که فی حجت الاستصحاب و انه حجت مطلقا، بگیم حجت سوا اون کان شک فی المقتضی او شک فی رافع و الغایه. شک در این بحث اینه کدوم استصحاب وجده، کما علیه بعض الاصولیین فرمود او یکون حجیته به نسبت الی شک و الغایه و رافع دون شک فی المقتضی. حجت استصحاب هست اما در شک در رافع هست، نه در مو. کما علیه شیخ رحمت الله علیه، شیخ انصاری این قبول داره، شک در رافع هم میگه استصحاب جاری کنید. و حیث و ان توضیح هذا المطلب یحتاج الى ملاحظت دلالت لد، راست میگه واقعا شما میتونه همینجوری که ما نباید یه سر بتراشیم، که ما باید ببینیم سر کی رو داریم میتراشیم، واضح باشیم، گرفتار نشیم. چطور؟ میگه اول باید سراغ ادله ببینیم، ادله‌ای که میخوان استصحاب و حجت کنن چه لسانی داره، اونجا وقت بعد میگیم مقتضی رافع کدوم از این سال. ولذا ایشون فرمودن که در اینجا یحتاج الى ملاحظت دلالت الادلت الداله على حجیت الاستصحاب فلا محیص، پس چاره نداریم، فلا محیص یعنی چاره نیست که چکار کنیم الا من ذکر الادله، اول باید ادله ها رو ذکر کنیم، متقدمن على ذلك، قبل از همه این مطلب باید اول ادله رو ذکر بکنیم تا نور چشما عزیزان ما حمدالله بدونیم در کی دار صحبت میکنیم. فنقول و من الله الاستعانه، از خدا کمک میطلبیم که انشاءالله راه رو به ما خدا نشان بده، ولله الاستعانه. خب اولین ادله‌ای که علما بهش اشاره کردن عبارت از سیره است، فرموده سیره عقلا، بناء عقلا بر این است که حجیت استصحابه، یعنی بنا میذارن بر ابقاء ماکان، حالت سابقه باقیه. اول دلیلی که توسل کردن به این مطلب سیرت العقلا و بناهم علی العمل بالحالت سابقت المتیقنه، عمل کنن به اون حالت سابقه متیقنی که داره. حیثکان بناهم، این بنا عقلا، حیث کان بناهم فی جمیع امورهم، بنایشون بر عمل به ماکانه، به ماکان اون چی که بوده است میگه الان هم باقیه. این کی فرمایش کرده؟ میگن علامه رحمت الله علیه در نهایه ایشون تصریح کرده، علامه در کتاب نهایهشون به این مطلب تصریح کرده. اسم این مطلب تا اسم این آقا رو آوردن این جهتم باید اشاره کنم که چی احتمال این معنا رو ما دادیم، گفتیم محتمل است، نمیگیم حتما به این و بلال، ولی احتمال این میدم که اول و من ادعا ذالک علامه باشه، اول کسی که از علما ادعا کردن در ابقاء ماکان خود علامه باشه، دیگران از ایشون تبعیت کردن نواده این بیان کردن و تبع و آثارهم، این از برکت مرحوم علامه رحمت الله در نهایه شونه. احتمال این مطلب قوی به نظر ما میاد، ولعله اول من ادعا ذلک، بعد اکثر علمای دیگر که آمدن بعد از ایشون آمدن اینو پیروی کردن، دنبالش گرفتن. خب بالاتر از اینش هم آمین گفتن دیگه، چی گفتن بالاتر از اینش هم دارم گفتن که به ان العمل علی الحالت السابقه امر مرکوز فی النفوس آیون، چرا شک کردی؟ چرا تشخیص فیکل افسار شد؟ چشمات ناراحت شد؟ ناراحت شدی از اینکه ما ادعای کردیم مسئله استصحاب چیزی نیست که مال ما باشه، استصحاب تنها مال ما نیست که ما حالا انسان و عاقلی فلان فلان، حتی حیوانات هم اینا استصحاب دارن. چرا؟ حتما تو منزلاتون خود اگر بیرید مراجعه کنید، در اینجا نباشید در روستا باشید، گاو و گوسفندم تو منزلاتون دارید، مرغ هم آدم نگاه میکنه داره. خب حال کتاب این استصحاب تنها ما نیست که، مرغای ما هم استصحاب میکنن، بفرمایید مرغ ما استصحاب داره، عجب نمیدونستیم، میگه گاو و گوسفندمون هم استصحاب داره، میگه به چه دلیل؟ می دلیل این که قاب و گوسفند رو برید بیرون در یه جای بهش علف بدید، جایی که مرکز علف ببرش بیرون، این دو سه دفعه که رفت و آمد و اینها دیگه خودش رو ولبیدی میره، خب این حیوان به چه عنوان میره؟ معلومه جایگاه علفش رو دیگه باقیه، حتما باقیه و الا خب نباید بره دیگه. قشنگ میگه این حیوانات ما میبینیم حتی ابقاء ماکان را عملا انجام میدن، حتی از راه دور هم گاهی نگاه میکنه حیوانات پرنده رو ببینید، از راه دور میان در یه مرکزی که مرکز اجتماعشون برای خوراک امثال اینا. اینا میگه همون حالت استصحابیست که ما دارید با هم صحبت چه میکنیم. ولذا ادعا کردن در اینجا شما تعجب نکنید این استصحاب که بود. چرا؟ برای که ما میبینیم حتی در حیوانات منظور بله دعا از ید منزالک و انل عمل علال حالت سابقه امرون مرکوزون فی نفوس حتی الحیوانات. عبارت خودم حتی الحیوانات، این عبارت های ما میخونیم هم کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه است، هم دیگران آوردن، منتها من آوردن تو کتاب دفترم. حتی الحیوانات علا ترا، اگر نمیبینی که یکی از استادای ما خود شوخ بود خدا رحمتش کنه، حالا فوت شده اسمش نمیبرم، این میگفت که علا ترار که ارجام میگم میگم میگه کوری با کوری تعبیر میکرد. گفت آجا چرا ما تعبیر بی‌حرمتی میکنیم؟ گفت همین دیگه علا ترار، حالا میخوام محترمانه ادا کنیم. علا ترار این آیه نمیبینی؟ برای چی میگن نمیبینی؟ معلومه کوری دیگه. منظورشون تعبیر اینجوری میکرد علا ترار آیین آمدن فهمیدن مگر نمیبینی که چیه؟ الان میبینیم حیوانات به همین صورته. الا ترى ان الحيوانات تطلب عند الحاجه المواضع التي احدت فيها الماء والكلاء. میبینیم همون جایی که آب دارن یا همون جایی که مثلا میوه هست برشون، خوراکشون هست، و طیور حیوانات پرنده، یعود من الاماكن البعيده حیوانات پرنده از راه دور میان، الى اوکارها، اوکار منظور همون جایگاهشون میگن، جایی که محل آشیانشونی، از اونجا میان الى اوکارها. خب لولال بنا، اگر بنا این حیوانات بر بقای ماکان نباشه خب بر چی میاد؟ این حیوان ها معلوم شه همه ابقای ماکان رو داره. ولولال بنا، اگر بنایی نداشتن، الى ابقای ماکان، الى ماکان لم یکن وجهن لذالک، وشی برای مطلب نبود که این حیوانات بیان. پس معلوم میشه نه تنها انسان، حیوانم استصحاب داره. انتها کلام این بعض، این بعضی که اینجا نقل کردن کلامی است که مرحوم صاحب عنایت الاصول، مرحوم آقای فیروزآبادی، ایشون در کتاب عنایت الاصولشون بیان آورده تا اینجا که من گفتم انتها، ایشون بیان نقل کرده به همین صورتی الان توضیح دادم خدمتون که استصحاب و حیوانات هم دارن. مرحوم و استاد بزرگوار مرحوم جناب آقای فیروزآبادی مرحوم نائینی بوده، مرحوم نائینی استاد بزرگوار بود. آقای نائینی در بیاناتشون در فواید الاصول توضیح بهتری به این مسئله دادن، همین مسئله رو واضح کردن که چطور بنای اغلا بر اینه که ابقاء ماکانه. مرحوم آقای نائینی زحمت کشیده بیان کردن، ولذا ما نوشتیم در اینجا که قد بین المحقق و نائینی رحمت الله علیه فی فوائده، فی توضیح این مطلب که چی؟ در دلیلی که آن اداله اقامه کردن برای که استصحاب حجت، میگن اگر بنا باشه استصحاب حجت نباشن چی میشه؟ میگه اختل نظام، او نظام زندگی بشر مختل میشه، اختل نظام بشر مختل خواهد شد. میفرماید به این که نیل الی المقاصد، رسیدن به مقصد، و الوصول الی الاغراض متوقف بر چیه؟ یتوقف غالبا علی البناء به بقای حالت سابقه. همه اینا که نگاه میکنی غالبا اینطوریه که بقای حالت سابقه ری. و الا مردم در کار کاسی میشن کار میذارن. چرا؟ آقا به فرانجا حمله میگه آن محبت کن بر ما این مقدار جنس بفرست. خب این خواهد جنس بفرسته به چه عنوان میفرسته؟ شاید طرف تا جنس بیاد بگه بمیره زنده نمانه. میگه ای آقای حرف های شما آخونده بازی در آوردین، این هم آقای به سرا این حرف های میشن دور هم حرف میزن. یه بنده خدا از اونجا ده خواهد جنس بر ما بفرسته شاید بمیره، این حرف های هم چه؟ یه حل میخوام بگه برای آقای نائینی، میگه اگر بنا باشه که ما با این حرفا نگاه کنیم، با شک و تردید نگاه بکنیم، هیچ چیز دیگه مردم هم مختل میشه. راست میگه دیگه، واقع شما همینطوری میفرماید. اگر بنا به شما بخوانی حرفا رو بزنیم، نتیجه اینه که قهرا زندگی به هم میخوره. ضرورت ان شک فی بقاء الحیات، اگر شک بکنیم که آیا فلانی جنس یا خبر زنده است یا مرده، در قید حیات یا نه، اگر بنا به شما شک بکن در این مساله، اینا اوجب توقف فی ترتب آثار بقاء الحیات چی میشه؟ لن سدت بسته میشه، یعنی لن سدت ابواب المواصلات و المراسلات، راه‌های رفت آمدها بسته میشه، مطالب جنس ها رفت آمد دیگه نمی کنه، مراسلات نمیشه، باب تجارت بسته میشه. بلم یقم للعقلاء سوق، بلکه اگر خیلی خواست سخت بگیری بازار دیگه برای کسی باقی نمونه. مرحوم نائینی رحمت الله علیه بیان خیلی قشنگ روشن کرده که اینا نباید اینا رو رد کنه، آدم قبول بکنه روح. ثم قال لیس عملهم علی ذلک، عمل این عقلا بر این مطلب، الا لاجل حصول الاطمینان لهم بالبعاد، معلوم شه اطمینان دارن که حتما اون آیانی که جنس ازشون خریدن صاحبانشون باقی هن، میتونه پول بهش برسونه، جنس ازش تحویل بگیره، اطمینان دارن. لهم البقاء او که فوقش اینه که بگیم لمحض رجا، به امید این که اینا هست و هر زنده هست و فرد نکرده این کارار میکنه، حاضر میشه جنس هاشونو میدن بداهته. خیلی مطلب روشن، علماست آقایون میدونن لا وجه الحصول الاطمینان، چگونه اطمینان پیدا کردی؟ مع فرض شک فی البقاء، آیا با فرض شک در بقا اگه واقعا شک داشت روی فلان این زنده است یا نه، از اطمینان پیدا میکنی؟ از کجا اطمینان میکنی؟ اطمینان پیدا میکنی شک در بقا. ولی عمل به رجاء البقاء انما یسه، عمل به رجاء هم در جای سید فی مازم یترتب علا عدم البقاء اغراض مهمه، در جایی باید باشه که اغراض مهمی براش بار نشه، و الا اگر اغراض مهم باشه لا یکاد یمکن نمیشه ممکن بشه ترتیب آثار البقاء رجاءن. چرا؟ به اینکه چه بسا اگه اینجور باشه بخواه ترتیب اثر بده، منافعی از دستش بره، ضررهایی به دستش بیاد، آسیبهایی در این آفتا ببینه، نتیجه اینه. برای که خیلی روشن است که نتیجه این مطلبی میشه، نتیجه چی میشه؟ مع یحتمل فوات المنافع اول وقوع فی المزار المهمه. پس فعمل العقلا علی الحالت السابقه لیس لاجل رجاء فراد، نه ولال حصول الاطمینان. پس چی؟ اجازه بدید بالاترش بگم که آخر پایان درسم باشه که چی؟ بیان بگیم نه فقط به رجاء این کار میکنه، نه به رجاء میاد پولو میگه جنس میده میاد، نه، پس چیه؟ بلکه فطرتشون بر این مطلبه. آها، مطلب فطرت میگیره. بل میفرماید اینا بل لکون فطرتهم جرد علازاله، فطرت دامعه بشریت به همین مطلب جاری شده، فسار البناء علا بقاء المتیقن شده چی؟ من المرتکزات فی اذهان العقلا. این فرمایش انتها کلام و کلام مرحوم آقای نائینی اینجا تمام میشه تا اینجا. حالا عبارت بعدیش انشاءالله باشه برای فردا اگه زنده باشیم خدمتتون باشیم. صلی الله علی محمد و